ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. روسیه می گوید تا عصر جمعه به حلب حمله هوایی نمی کند. وزیر تجارت بریتانیا گفت نگرانی های بخش بانکی در مورد ارتباط با ایران برطرف می شود. سعید مرتضوی به 135 ضربه شلاق محکوم شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور، بمباران شهر حلب در سوریه تا ساعت 7 شب روز جمعه متوقف خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف از این اقدام آن است که مهلت بیشتری به مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه داده شود تا شرق حلب را ترک کنند. در مقابل یکی از گروه‌های مخالف اسد اقدام مسکو را تبلیغاتی توصیف کرد. در این میان سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه هشدار داد که اگر مخالفان در حلب به حملات خود ادامه دهند، توقف حملات هوایی نمی‌تواند ادامه داشته باشد. لایام فاکس وزیر تجارت بریتانیا روز چهارشنبه گفت مناسبات اقتصادی بین بریتانیا و ایران در حال رشد است و دولت بریتانیا می‌کوشد نگرانی‌های بخش بانکی در مورد ارتباط با ایران را برطرف کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به رغم برداشته شدن تحریم‌ها بر سر راه بانک‌های جهان در ابتدای سال جاری میلادی، تهران فقط با شماری از بانک‌های کوچک روابط بانکی برقرار کرده است. رویترز می‌افزاید دلایل این موضوع به باقی ماندن تحریم‌های آمریکا به دلایلی جز دلایل هسته‌ای مانند حقوق بشر و همکاری با تروریسم و همچنین نگرانی نهادهای بزرگ مالی از جریمه شدن باز می‌گردد. وکیل شاکیان سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران، روز چهارشنبه اعلام کرد که حکم دادگاه موکلش صادر شده و او به 135 ضرب شلاق محکوم شده است. مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع سعید مرتضوی، با اشاره به صدور حکم برای سعید مرتضوی در پرونده سازمان تأمین اجتماعی گفت او به اتهام تصرف غیرقانونی به 70 ضرب شلاق و اهمال در انجام وظیفه به 65 ضرب شلاق محکوم شده است. به گفته ترک همدانی، از جمله شاکیان سعید مرتضوی، کارگران و سازمان تأمین اجتماعی و عباس پالیزدار هستند. وکیل مدافع سعید مرتضوی گفته است که درخواست تجدید نظر در این حکم خواهد کرد. سعید مرتضوی بعد از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در سال 92 به ارتکاب تخلف مالی چند میلیارد تومانی متهم شد. هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیروی ایران، روز چهارشنبه گفت بدهی عراق به ایران بابت واردات برق به حدود 1 میلیارد دلار رسیده، اما به گفته او به رغم قسط بندی تاکنون پرداخت اقساط بدهی عراق به تعویق افتاده است. به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ فلاحتیان افزود که با توجه به افزایش بدهی عراق، مذاکره با بغداد برای پرداخت بدهی‌های معوقه آغاز شده است. به گفته او قرار بوده است که عراق ماهانه 100 میلیون دلار از بدهی 1 میلیارد دلاری خود را بپردازد. معاون وزیر نیرو افزود افزایش حجم بدهی برقی عراق به ایران هیچ ارتباطی به تحریم یا موانع انتقال پول از طریق بانک‌های خارجی ندارد. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. بازداشت 13 تن از کارکنان روزنامه جمهوریت در روز دوشنبه در ترکیه با واکنش‌ها و محکومیت‌های در ترکیه و جامعه بین‌المللی روبرو شده است. نخست وزیر ترکیه می‌گوید دولت این کشور حامی آزادی مطبوعات و مشکلی با این موضوع نداره. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
تسلیم اولمایز یا تسلیم نمی‌شویم، تیترگیه که روزنامه سکولار جمهوریت در روز سه‌شنبه بود. این روزنامه منتقد حکومت رجب طیب اردوغان پس از آن این تیتر بزرگ را برای صفحه اول خود برگزید که سردبیر و 12 نفر از نویسندگان و مقامهای اجرایش روز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شدند. بازداشتی که بینالی ایلدرم، نخست وزیر ترکیه، در پارلمان آن کشور در توضیح آن این گونه گفت:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir hukuki işlem var. Nedir o? Bir gazete.
دادستانی استانبول یک روند حقوقی را آغاز کرده که مربوط به مدیران روزنامه و بنیادی است که صاحب این روزنامه است. یکی از اتهامات که پرونده آن از سال 2013 گشوده شده مربوط به شکایت دو گروه از همدیگر است و دادستانی از اوت سال جاری هم دنبال این مسئله است. اتهام دیگر حمایت از ترور بدون عضویت در گروه‌های تروریستی است. حالا این دستگیری‌ها که انجام شده همه همصدا می‌گویند آزادی مطبوعات دارد از بین می‌رود. ما به این چیزها عادت کرده‌ایم. ما همیشه حامی آزادی مطبوعات هستیم. هیچ مشکلی با آزادی مطبوعات نداریم.
Basın özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkacağız. Basın özgürlüğüyle bir meselemiz yok.
تروریسم از سوی مقام‌های دولت ترکیه هم شامل کردهای پیکاکا و هم هواداران روحانی منتقد فتح‌الله گولن می‌شود. نخست وزیر ترکیه در حالی درباره آزادی مطبوعات سخن گفت که بازداشت‌های مرتبط با روزنامه جمهوریت از سوی کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی محکوم شده بود. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دوشنبه شب درباره آنچه که فشار بر رسانه‌های اپوزیسیون در ترکیه خواند ابراز نگرانی عمیق کرد. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا هم از بازداشت‌های روز دوشنبه انتقاد کرد و گفت این اقدام به جای آنکه با منطق قانونی و امنیتی باشد با نیت‌های سیاسی انجام شده است. سازمان عفو بین الملل هم که از روزنامه جمهوریت به عنوان تنها رسانه اصلی اپوزیسیون نام برده می‌گوید بازداشت کارکنان این روزنامه بخشی از یک تلاش نظام یافته برای خاموش کردن صدای منتقدان است. روزنامه جمهوریت که در سال 1924 توسط یکی از نزدیکان مصطفی کمال آتاتورک تأسیس شد، در تاریخ خود فراز و نشیب‌های فراوانی داشته. از حدود 4 دهه پیش تا کنون 7 تن از نویسندگان این روزنامه ترور شدند و برخی از آنها در جریان کودتاهای بین سال‌های 1971 تا 1980 به زندان رفتند. جان دوندار سردبیر پیشین روزنامه جمهوریت که همکنون در آلمان به سر می‌برد، پیشتر به دلیل انتشار مطالبی درباره کمک تسلیحاتی ترکیه به مخالفان مسلح حکومت سوریه به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. او در واکنش به بازداشت همکاران سابقش به تلویزیون ودار آلمان گفت:
این تنها مربوط به یک روزنامه نیست. آنها در حال پاکسازی مطبوعات در ترکیه هستند. از ما می‌خواهند که ساکت باشیم و درباره اتفاقاتی که می‌افتد حرفی نزنیم. البته که اگر چنین چیزی می‌خواهند، ما عکس آن عمل خواهیم کرد و به حرف زدن و نوشتن ادامه خواهیم
داد.
بازداشت‌های روز دوشنبه در خود ترکیه هم واکنش‌هایی داشت. 10 تن از معترضان شامگاه دوشنبه تجمعی را در مقابل دفتر این روزنامه در استانبول برگزار کردند و از جمله شعار دادند که در مقابل آنچه که فاشیسم می‌دانند، شانه به شانه هم خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از این معترضان در حضور پلیس شب را در مقابل دفتر جمهوریت سپری کردند. روزنامه‌ای که کارکنان بازداشت شده‌اش گفته می‌شود بنابر قانون وضعیت اضطراری که در ترکیه پابرجاست تا 5 روز نمی‌توانند به وکیل دسترسی داشته باشند. بنابر اعلام انجمن روزنامه‌نگاران ترکیه، از زمان کودتای نافرجام تیر ماه در آن کشور فعالیت 170 روزنامه، مجله، شبکه تلویزیونی و خبرگزاری ممنوع شده است.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از سرکوب فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در کشورهای عرب خلیج فارس انتقاد کرد. دیدبان حقوق بشر فهرستی از 140 فعال مدنی در این کشورها تهیه کرده که در 6 سال گذشته بازداشت، دادگاهی یا زندانی شدند. همکارم پروانه وحید منش در گفتگو با تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر در واشنگتن، ابتدا از او درباره پروژه این سازمان در بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای عرب خلیج فارس پرسیده است. تارا سپهریفر:
این پروژه که بخشی از یک وبسایتی هستش که کیس تمام این افراد توش برجسته شده، در واقع تلاشیه برای نشون دادن وضعیت بغرنج آزادی بیان در این کشورها و تلاشیه برای نشان دادن الگوهای مشابهی که این کشورها استفاده می‌کنند برای سرکوب کردن آزادی‌های مشروع شهروندانشون، در این موضوع به طور خاص آزادی بیان. بسیاری از این کیس‌هایی که توی این گزارش بهشون اشاره شده کیس‌های بسیار شناخته شده ای هستند. به عنوان مثال یکی از کیس‌هایی که برجسته شده توی این گزارش کیس آقای نبیل رجب هستش، یک فعال حقوق بشر بسیار شناخته شده بحرین که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌بره و دادگاهش چندین بار به تعویق افتاده. ایشون به طور مشخص به خاطر بیان نظراتش و انتقاد از حملاتی که توسط ائتلافی که به رهبری عربستان در حال بمباران یمن هستش دستگیر شده. و یکی دیگه از کیس هایی که توی این گزارش بهش اشاره شده کیس احمد منصور هستش که فعال حقوق بشر برجسته اماراتی که در گزارش هایی که رسیده شده نشون میده که نرم افزارهای مختلفی برای به دست آوردن اطلاعات شخصیش استفاده کردند.
به گفته سارا ویتسون از مدیران دیدبان حقوق بشر کشورهای عرب خلیج فارس، سرکوب سیستماتیک و پرهزینه علیه آزادی بیان برای مقابله با تأثیر احتمالی شبکه‌های اجتماعی به راه انداختند. این سرکوب در این کشورها به چه شکلی صورت می‌گیرد؟
در این کشورها به دلیل محدودیت‌هایی که در فضای سنتی رسانه‌ها وجود داره و با رشد سریع شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی به یکی از ابزار اصلی برای فعالین تبدیل شدن که در اون نه تنها به تبادل نظر می‌پردازن، بلکه برای برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های اعتراضی هم از این استفاده می‌کنن. به عنوان مثال در بسیاری از این کشورها مثل عمان در سال 2012 رسانه‌های اجتماعی مایی نقش بسزایی در هماهنگ کردن فعالین برای برگزاری تظاهرات داشتن و به همین دلیل بخش اعظم این افرادی که کیسشون برجسته شده علت دستگیریشون یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتنشون هم بیان نظراتشون در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک بوده. و این در واقع تلاشیه که نشون داده بشه که الگوهای مشابهی توی این سرکوب‌ها وجود داره و نقش دولت‌ها در سرکوب آزادی بیان در فضای مجازی هم برجسته بشه. یکی دیگه از بخش‌هایی که این گزارش داره و بهش می‌پردازه اینه که بعد از استفاده بسیار وسیع فعالین از این شبکه‌ها، تلاشی مشاهده میشه که بسیار از دولت‌ها غیر از این سرکوب مستقیمی که ممکنه علیه فعالین انجام بدن، نرم‌افزارهایی رو خریداری کردن که می‌تونه حریم خصوصی شهروندان رو هم بهش تجاوز بکنه، به این معنی که این نرم‌افزارها می‌تونن اطلاعات افراد رو ذخیره بکنن و یا اینکه در واقع هک بکنن راه‌های ارتباطی که این افراد با هم دارن. و به عنوان مثال بستان سعودی، عمان و امارات از این نرم افزار استفاده کردن و کشورهای دیگه مثل بحرین و قطر ممکنه این نرم افزار رو خریداری کرده باشن و قصد استفاده ازشون رو داشته باشن.
آیا این پروژه محدود به همین 140 فعال خواهد بود و یا در آینده قرار هستش که این پروژه گسترش پیدا کنه؟
این همونطور که گفتم یک بخشی از این پروژه یک وبسایتی هستش که کیس تمام این افراد و جدیدترین اخبار راجع به کیسشون وجود داره و تلاش بر این خواهد شد که این تمرکز روی آزادی بیان نگه داشته بشه و ما امیدواریم که در آینده بتونیم اگر امکانش باشه کیس های بیشتر اضافه کنیم، ولی مشخص نیستش که بیش از این 140 نفر بهش اضافه میشن یا نه، ولی این وبسایت قراره که فعال بمونه.
توضیحات تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر رو میشنیدید درباره سرکوب فعالان مدنی و حقوق بشر در کشورهای عرب خلیج فارس. و با این گزارش به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها میرسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید از رادیو فردا. از همراهی شما سپاسگزارم.